أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به روایات برای اثبات وجوب تعیینی صلات جمعه در همه زمانها از جمله زمان غیبت، یکی از روایاتی که استدلال شده، بلکه به تعبیر مرحومای گروجردی از اقوا ادلهی که یمکن ان یستدل و بها علا وجوب تعیینی صلات جمعه، این صحیحه سراره هست که در باب دوی از ابواب صلات جمعه حدیث چهارم اون باب هست که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق به اسنادش از زراره. سند مرحوم صدوق هم به زراره تام مشکلی نداره، چون از پدرش از عبدالله ابن جعفر همیری از محمد ابن عیسی ابن عبید و حسن ابن ذری و علی ابن اسماعیل ابن عیسی کلهم از این سه نفر از حماد از حریز از زراره نقل میکنه. از جهت سندی مشکلی در این روایت نیست. متن روایت هم اینه که قال قلت و لعبی جعفر علیه السلام علا من تجب الجمعه، نماز جمعه بر چه کسی واجب هست؟ در جواب حضرت اینطور فرموده باشه: تجب علا سبعت نفر من المسلمین، بر هفت نفر، اگر به هفت نفر رسیدن عدد افراد، هفت نفر از مسلمین شدن، نماز جمعه بر اینها واجبه. ولا جمعت لعقل من خمس من المسلمین، در کمتر از پنج تا واجب اصلا جمعه در کار نیست. یکی از اون پنج تا یا یکی از اون هفت تا امام هست، امام جماعت هست. اونی که واجب هست بر هفت نفره. از یک طرف فرموده تجب علی سبعت نفر، از طرفی فرموده جمعه مشروعیت ندارد برای با کمتر از پنج نفر. جمع بین این دو میشه که مشروعیت نماز جمعه به اجتماع پنج نفر هست، ولی این مشروعه، وجوب تعیینی نداره، ولی به هفت نفر که رسیدن وجوب تعیینی پیدا میکنه. تجب در هفت نفر تعبیر اینه که تجب علا سبعت نفر من المسلمین، و نماز جمعه در کمتر از پنج تا مشروعیت ندارد. لا جمعه یعنی مشروعیت ندارد جمعه برای کمتر از پنج نفر، که این نفراتی که گفته شده هفتا یا پنج تا، احد و ما الامام. بعد در ادامه این عبارت اومده که فعزش تمع سبعتون، گفتی بر چند نفر واجب میشه؟ جوابت هفت نفر بود. فعزش تمع سبعتون، اگر هفت نفر تونستن یک جا جمع بشون و خوفی هم در کار نبود، ترسی در کار نبود، باید نماز جمعه را انجام بدهند. اما هم بعض هم و خطبه هم، بعضی از این هفت نفر میان امام قرار میگیرن و خطبه میخونن، برای بقیه نماز جمعه منعقد میشود. خب این بله اصل روایت. در تقریب استدلال به روایت هم بیان شده که با توجه به سؤال زراره که سؤال میکنه امن تجب، در جواب این سؤال امام فرموده تجب علی سبعت نفر، از این معلوم میشه که اجتماع سبعه شرط برای وجوب، منتها مشروعیت نماز جمعه و جواز نماز جمعه متوقف بر اجتماع 7 نفر نیست، 5 نفر کافی هست. در ذیل که امام فرمود اذا اجتمع سبعتون، در وسط عبارت ولو این مطلب اومده، این متن اومده که از این 7 نفر یک یا از این 5 نفر یکی از اینها امام هست، و کلمه امام ولو فی حد نفسی ظاهر در امام اصل هم باشد، امام معصوم علیه السلام هم باشد، ولی در اینجا با توجه به ذیل روایت که حضرت فرمود 7 نفر اگه جمع شدن، بعضی از این 7 نفر میان امام جماعت، اما هم امامت را به بعضی از این 7 نفر نسبت داده، معلوم میشه که اون امامی که داره که 7 نفر شرط وجوب هست، یکی از اونا امامه، یعنی همون امام جماعت. مقصود اینه که نماز نماز جمعه بدون جماعت که یه امامی باشه و یک مأمومینی به او اقتدا بکنن، بدون جماعت نیست. نماز جمعه متوقف بر جماعت و امامت شخصی و مأمومیت بقیه هست. خب این تعبیر، چون قبل ازشتم سبعتون امهم بعضهم، خود این امهم بعضهم فی حد نفسی ظهور در وجوب دارد، چون تعبیر جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوب داره. اگر فی حد نفسی هم ظهور در وجوب نداشته باشه، که در این موارد در وجوب ظهور و دلالت جملات خبریه بر وجوب کسی اشکال بکنه، مثل مرحوم نراقی که در مستند در کثیر از روایاتی که برای وجوب امری به اونها استدلال شده، با در حالی که در روایت جمله خبریه هست نه امر، صیغه امر به ماده امر نیست، اگه کسی اون مبنا را هم داشته باشه، در اینجا دیگه نمیتونه اون اشکال و مناقشه را داشته باشه، چون سوال از اول از وجوب و عدم وجوب بود دیگه. امام فرموده بود تجب علی سبعت نفر، در ذیل وقتی که میفرماید ازش، قبلا گفت بر 7 نفر واجبه، الان که فرموده ازش تمع سبعتون اما هم، یعنی اجتماع سبعه موجب وجوب، بله موجب وجوب اقامه نماز جمعه میشه، نه اینکه بله اقامه نماز جمعه در حد استحباب باشه. خب اینا بله مطالبی است که در تقریب استدلال در کلمات از جمله در کلام مرحومای بروجردی هم در مقام تقریب استدلال قبل از بیان اشکال در روایت مطرح شده. این احتمال هم کسی اینجا به عنوان اشکال کسی مطرح بکنه که در اینجا در عبارت داره که اما هم بعض هم و خطبه هم، ممکنه مراد از بعض یک از بعض معینی باشه که عبارت باشه از امام معصوم یا کسی که منصوب از ناحیه امام، بله امام معصوم هست. این احتمال را کسی بده، خب اگه این احتمال داده بشه طبعا روایت قابل استدلال برای مدعا نمیشه دیگه، چون نهایت اینه که امام در این روایت فرموده در جایی را که بله از ناحیه امام معصوم اذنی باشه یا خود امام معصوم متصدی امامت بشه اونجا واجبه. در جواب این اشکال در خود کلام مرحومای بروجردی هم هست که اگه کسی این اشکال بکنه، جوابش اینه که این تعبیری که در روایت هست اینه که اما هم بعض هم، این کلمه بعض هم در عبارت به صورت مطلق ذکر شده، نه ازش تمع سبعتون، عنوان اینه که ازش تمع سبعتون ولم یخافو، یکی از این 7 اون 7 که در ازش تمع ذکر شده نه اومده که هفتایی که یکی از اینها امام معصوم یا منصوب من قبل امام معصوم باشه. هر هفتا، هر وقت، در هر زمانی، در هر شهری، در هر بلدی هفت نفر که بتونن بدون خوف با هم دیگه اجتماع بکنن به صورت مطلق، چه در زمان حضور باشه، چه در زمان غیبت باشه، چه یکی از اونها منصوب من قبل الامام باشه، چه منصوب من قبل امام نباشه، نماز جمعه میشه واجبه بر این هفت نفر. تعبیر وارد در روایت در قسمت جزاء اذا اجتمع امهم بعضهم، تا این تعبیر دلالت میکنه بر اینکه مطلق بعض میتواند امامت جماعت را برگزار بکنه، لل بعض الخاص که منصوب از ناحیه امام برای اقامه باشه. شاهد بر این مطلب اینه که در اینجا اون تعبیر فرموده لم یخافو اومده. خب این که اذا اجتمع سبعتون و لم یخافو، این نشون میده این لم یخافو نسبت به مواردی که این تعبیر اینه که لم یخافو، معرضیت خوف در اینجا ذکر شده. این معرضیت خوف مال موردی باید باشه که بله مؤمنین و امام معصوم سلطنت ظاهریه ندارن و بله حکومت ظاهریه ندارن، و الا در جایی که حکومت ظاهریه داشته باشن دستشون باز باشه نسبت به اونها که معنا نداره که بگیم که این بله اینها خوف این داشته باشن. این منصوب من قبل سلطان در قبل امام اصل، این حیثیت با این عبارت لم یخافو سازگاری نداره، چون لم یخافو ناظر به جایی است که افراد معرض خوف باشند و خوف در مورد در جایی را که سلطان المسلمین بخواهد اقامه نماز جمعه بکنه در اونجا معنا نداره. پس به ملاحظه این تعبیر می شود گفت که مخصوصا اون مواردی که افراد بله دسترسی به امام ندارن، دسترسی به امام معصوم علیه السلام ندارن، یا در زمان غیبت هستن یا در زمان حضور هستن ولی توی جهات تقیه دسترسی به امام ندارن، اگر برای اونها امکان انجام نماز جمعه در یک مسجدی، در یک خانه‌ای فراهم بشه، اجتماع سبعه محقق بشه، بر اونها لازم است که نماز جمعه را اقامه بکنن. این تقریب استدلال به آیه، استدلال به این روایت که از همون اول سیاق این روایت اینه که در مقام بیان مورد وجوب نماز جمعه و من یجب علیه نماز جمعه هست، و در این مورد به صورت مطلق اجتماع هفت نفره را کافی برای وجوب اقامه دونست. بله. نه دیگه، همین امام فرمود لم یخافو دیگه.
نه، منظور اینه که خوف در صورت علنی بودن خوف ممکنه
مخفیانه نمازو به برگزار شاید نه، بالاخره این یک معرضیتی داره دیگه. اونی که امام فرمود اینه که اجتماعی که در جایی را که این باید ناظر به زمانی باشه که معرضیت خوف باشه، ناظر به موردی باید هست که معرضیت خوف هست. اگه از اول شما فرض کردید که اون کسی که اقامه نماز جمعه میکنه امامی است که به لحاظ ظاهر هم حکومت ظاهری دست او هست، این دیگه معرضیت خوف نداره. پس این روایت ناظر به جایی است که معرضیت خوف هست، ولی فرموده اگر خوف که احتمال هست، شما یه جایی پیدا کردید که خوفی در کار نباشه، خوفی در کار نباشه در حالی که معرضیت خوف بوده، ولی شما یه موردی پیدا کردید که خوفی در کار نباشه، نماز جمعه باید انجام بدید. این تقریب استدلال. آیا استدلال به این روایت برای این مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ اینجا در استدلال به این سعی زلاله، در عین این که به تعبیر مرحوم بروجردی جز روایاتی است که به حسب ما یبدو من الروایه در ظاهر امر دلیل قوی برای مسئله حساب میشه و من اقوال ادله حساب میشه، در این حال اشکال شده در استدلال به این روایت به وجوهی. یک اشکالی است که در کلام مرحوم صاحب جواهر در این روایت و در روایات نظیر این اومده که فرموده که این امر به اقامه صلات جمعه در این موارد هم میشه بر جواز، چون مقام توهم حضر، امر وارد در مقام توهم حضر دلالت بر وجوب نداره. نهایتش اینه که دلالت بر جواز و اصل مشروعیت داره، نمیشه ازش وجوب را استفاده کنیم. این یک اشکال. خب نسبت به این اشکال جواب داده شده در کلمات، جوابش هم به اینه که این اشکال اینجا جا نداره، چون اینکه امر دلالت به امر وارد در مقام توهم حضر دلالت بر وجوب نداره، این در جایی است که از هیئت افعال و صیغه افعال استفاده شده باشه. تعبیر این باشه که مثل اونجی که در آیه شریفه است که فیضان سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، که مشرکین را بکشید، قبل از در ماهای حرام کشتن مقاتله و جنگ با مشرکین جایز نیست، ولی وقتی که ماه حرام منسلخ شد تمام شد بکشید اونا را مانعی نداره. این امر در فقتلو چون مسبوق به حضر بوده و مورد هم مورد توهم حضر هست، این غایت ما یدل علیه الام ترخیص و جوازه، وجوب ازش استفاده نمیشه. ولی در محل در این روایت که از صیغه امر استفاده نشده، از همون در اون روایت سوال این بود که آیا واجب نماز، سوال این بود که بر چه کسانی نماز جمعه واجب هست. بله، سوال این بود که علی من تجب الجمعه، امام علیه السلام در جواب فرمود که تجب الجمعه علی سبعة نفر. این ما از خود ماده وجوب استفاده شده، نه از هیئت امر، تا این شبهه اینکه امر وارد در مقام توهم حضر یا در موارد حضر مسبوق حضر سابق دلالت بر این جهت نداشته باشه. این دون حساب این اشکال اول که از صاحب جواهر نقل میشه که این از مواردی است که دلالت بر وجوب نداره، این اشکال جوابش واضح است. عمده اشکالات دیگه است که در اینجا شده در کلام مرحومای بروجردی در استدلال به این روایت بعد از بیان نقل این روایت و تقریب استدلال به این روایت، دو تا اشکال استدلال به این روایت کرده. اشکال اول در حقیقت اشکالی است که مختص به این روایت نیست، جز اشکالات عام، جز قرائن عامه ای هست که به وسیله اون قرینه عامه از هر روایتی که دلالت بر وجوب میکنه اگر قرینیتش تمام باشه ما باید رفعیت بکنیم. اشکال اولیشون اینه که با توجه به این که سیره مستمره بین مسلمین بر این بود که اقامه نماز جمعه از وظایف اشخاص معینه هست، از وظایف اشخاص خاصی هست، نماز جمعه به عنوان یک منصب مورد نظر بوده در میان مسلمین، نه اینکه هر کسی در هر مسجدی در هر شهری بتواند نماز جمعه را اقامه بکنه. نماز جمعه جزء مناسب حساب میشد، اقامه نماز جمعه جزء مناسب حساب میشد. با توجه به اینکه سیره مستمره بر این کس که این از مناسب هست، به این سیره ولو دلیل لبی هست ولی به منزله قرینه متصله به حدیثه، طبعا یعنی در حقیقت در اذهان مخاطبین از جمله زراره در این حدیث وجود داره. با توجه به این ارتکاز و قرینه‌ای که در ذهن بوده، اگر ما این روایت زراره را، این جواب زراره را نگاه بکنیم، طبعا باید الفاظ وارد در این روایت را حمل بکنیم بر یک معنایی که با حیفیت منصب بودن سازگاری داشته باشه. با قطع نظر از این سیره و ارتکاز منصب بودن نماز جمعه، ما به متن روایت که نگاه بکنیم اومده که اذا اجتمع سبعتون ولم یخافو اما هم بعض هم بعضی از باقت نظر این تقریب استدلال این بود که هر هفت نفری که تونستن یه جا جمع بشن، یکی از اون هفتا بیاد نماز جمعه بخونه، فی حد نفسی اینه. ولی اگر اون ارتکاز، اون سیره حاصل در مورد نماز جمعه که حیثیت منصبیت باشه اون رو در نظر بگیریم، با توجه به اون منصبیت، این بعضهم در امهم بعضهم طبعا مختص میشه به بعض خاصی که اقامه کردن نماز جمعه و خطبه خوندن در نماز جمعه از وظایف و مناسب او هست. یا این ارتکاز و غریده در حدی است که موجب اختصاص این مطلب میشه، یا اگر موجب اختصاص نشه حد اقلش اینه که مما یصلح للقرینیه هست که احتمال اختصاص را درست میکنه. و طبعا دیگه ظهور اطلاقی برای این تعبیر امهم بعضهم، ظهور اطلاقی منعقد نمیشه. پس این که تعبیر در روایت تعبیر شده به این که امهم بعضهم، ولو باقت نظر از این نکته سیره بین المسلمین و ارتکازیت منصب اقامه نماز جمعه، ولو فی حد نفسی استدلال تمام باشه، ولی به ملاحظه این یا اصلا به صورت قطعی مراد از بعضهم بعض الخاصه، یا یحتمل که مراد این باشه، علاوه تقدیر ظهور در اطلاق منعقد نمیشه. میمونه اون جمله ای که برای تایید استدلال شده بود در خود کلام مرحوم های بروجردی، برای تقریب استدلال گفته شده بود که خود تعبیر لم یخافو این شاهد بر اینه که ناظر به شخص خاص نیست. چرا؟ اذ الخوف لا یتصور لسلطان المسلمین و من نصب من قبلهی، چون روی نصاب چون نسبت به او خوف معنا نداره، معرضیت خوف اونجا وجود نداره، پس از این روایت اذن عمومی برای شیعه استفاده میشه. نسبت به اینم اشکال فرموده اینم دلالت ندارد. لا دلالت لقوله لم یخافو علا ارادت مطلق البعض. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه مراد از بعض در اینجا امام به حق باشه، امام معصوم علیه السلام باشه، امام معصوم باشه، نه امام معصومی که نه ای سلطان که منصب داشته باشه، یا امام معصوم در زمانی که حکومت ظاهریه داره، نه، امام معصوم و کسی که منصوب از نایه امام معصوم باشه، اگه ما این رو بگیریم، این رو مراد رو این فرض بکنیم، خب اینجا خوف در مورد امام معصوم معنا داره. چطور معنا نداره؟ امام معصومی که حکومت ظاهری دست او نباشد، طبعا خوف نسبت به او معنا داره، چون ائمه ما و شیعیانشون کانو فی خوف و تقیت من ایدی خلفاء الجور و امالهم. پس اینطور نیست که این عبارت لم یخافو که دلالت بر معرضیت خوف داره، این عبارت کاشف از این باشه که مقصود از بعض مطلق البعض. نه، این عبارت هم با اراده بعض خاص که امام معصوم او من نصب من قبل امام معصوم باشه، با این هم سازگاری داره. با قطع نظر از اینم که اون قرینه لبیه که سیره مستمر و ارتکاز مسلمین بر منصب بودن باشه، اون ارتکازم که مانع از اطلاق بود. این اشکال اول، که در حقیقت اشکال اول روی قسمت قرینیت میگرده، با توجه به اینکه این جزء اشکالات عام فقط مربوط به این روایت زراره نیست، همه روایاتی که دلالت لفظیشون بر وجوب تمام باشد، نسبت به همه اینها این اشکال وارده. بحثی در اینو بعد موکول بکنیم. فعلا اون دلیل خاصی، اون اشکال خاص به این صحیحه رو باید حساب بکنیم. اشکال دومی که در همون کتاب بله تغییرات درس مرحوم‌های بروجردی برای در استدلال به صحیحه زراره بده، اینه که استدلال به این روایت برای مدعا بر اساس اون تقریبی که ذکر شده، متوقف بر این هست که این عبارتی که در ذیل اومده فاذا اجتمع سبعتون و لم یخافوا عمهم بعضهم و خطبهم، این جزء روایت باشه، ذیل روایت باشه. این عبارت اگه ذیل روایت باشه، خب استدلال تمام میشه، و الا اگه این عبارت جز روایت نباشه، اون قسمت قبلی تا فعل وجتمع دلالت نداره، چون درش وارد شده بود که یکی از اونا امام گفته میشه. اولین اشکالی که وارده اینه که امام در اونجا ممکنه امام اصل باشه، او من نصب من قبل امام اصل. اونی که این روایت را امتیاز میده از بقیه روایات به باعث قوت دلالت این روایت شده، این ذیل بوده. اگر این ذیل از کلام امام جزء فرمایشات امام باشه، استدلال تمام. ولی اگر این جزء فرمایشات امام نباشه، بلکه این قسمت تفریع باشه که خود مرحوم صدوق در اینجا انجام داده، چون دعو مرحوم صدوق در کتاب فقیه اینه که در بعضی از موارد وقتی متن روایت را نقل میکنه، برداشت خودش به استنباط خودش از این روایت و اون چه که از این روایت به دست میاد به عنوان فتوای خودش در ذیل این روایت بیان میکنه. خب اینجا هم اگر این جزء فتوای صدوق باشه، دیگه این روایت برای مدعا قابل استدلال نیست، ولو از اشکال اول رفعیت بشه. فرمودن که اینجا احتمال این که از کلام مرحوم صدوق باشه وجود داره، بلکه این احتمال احتمال قوی هست، من المزنون جدن، که این عبارت فاذا اجتمع سبعتون الى آخرهی از کلام صدوق و فتاوای صدوق باشه، که مرحوم صدوق این را استفاده کرده، به استنتاج کرده از مجموع روایات باب در ذیل این روایت زراره آورده، که ما هو دعوه کثیرن فی کتابی هازا، که با اینکه دعو مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر این که اینجوری عمل میکنه، حیث و جرد عادت او فی هازا کتاب علا ذکر فتاوا او عقیب روایات من غیر ان یذکر ما ینتهی علی انتهای روایه، یه علامت خاصی هم نمیذاره که بگه روایت تا اینجا تمام شده، قول امام علیه السلام تمام شده، از اینجا به بعد حرف من نه. بعد از تمام شدن روایت بدون فاصله، بدون هیچ ذکر، هیچ علامتی، حرف خودش رو میاره. کما لا یخفا علی من راج الفقیه وقد سبقنا. فرموده این احتمال رو که مطرح کردیم احتمال حرف ما فقط نیست، قد سبقنا الی هذا الاحتمال بعض آخر منهم بحر العلوم قدس رو، بل فی هواش الفقیه المطبوع به هند، بلکه در هواشی فقیه که در هند چاپ شده اینه که من قولی ولا جمعت لعقل الی آخرهی لعله من کلام معلق، نه تنها فیدش تمع سبعه، بلکه از این ولا جمعت لعقل مال مرحوم صدوق باشه، یعنی اون فرمایش امام فقط همون عبارت تجب علا سبعت نفر من المسلمینه. این فرموده که احتمال این مطلب داده میشه، دیگران هم این احتمال رو دادن، مرحوم بحرونم احتمال رو دادن. بعدم یه معیداتی برای این احتمال ذکر میکنه، یکی از معیدات فرموده اینه که خب اینجا این روایت با توجه به این ذیل، اگه واقعا این ذیل وجود داشت، این جز روایات بله جز روایاتی بود که در دلالت بر وجوب نماز جمعه دلالت قوی داشت. و حال اینکه ما میبینیم که مرحوم محقق، مرحوم علامه، مرحوم شهید، هیچ کدوم از اینا این روایات را در کتبشون متعرض نشدن، اینا متعرض نشدن در اداد مستدلو بها علا وجوب الجمعه فی عصر جمعه عصر الغیب تخییرا او تعینا، این روایت را ذکر نکردن. بله اگه این ذیل جز این روایت بود، باید اولا بود که این روایت را جز ادله بیارن. بله اللهو بله این که چرا ذکر نکردن، شاید اینجور باشه، توجیهش به اینه، در مقام توجیه فرموده و لعله ذکر لهم شیوخهم ان الذیل لیس من تتمه الروایه، چون اینا اساتیدشون به اینا گفته بودن دیگه که این جزء روایت نیست تا شما تکیه رو این بکنین، استدلال به این بکنین. برای اساس خیلی این روایت را مطرح نکردن، چون این اون صدرش که خیلی دلالت نداره، مثل بقیه هست ذیلش عمده است، ذیلم که فرمایش امام نیست. این یک شاهد. شاهد دیگه بلکه اقوى الشواهد، و تعبیر تقریرات اینه که اقوى الشواهد بر این که ذیل فتوای مرحوم صدوق هست، نه عبارت ادامه روایت و ذیل روایت، اینه که اینه همین عبارت در کتاب هدایه مرحوم صدوق نقل شده، این همین عبارت نقل شده، مرحوم صدوق در باب در بله کتاب هدایش فرموده که فرض الله عز وجل من الجمعه الى الجمعه 35 صلاتن، تا میرسه به نماز جمعه، من صلاها وحده فلیصلا 40 که صلات ظهر فی سایر ایام فیلجتمع یوم الجمعه، این دعوینه فیضش تمع یوم الجمعه سبعتون ولم یخافو اما هم بعض هم به خطبان. خب این عبارت را مرحوم صدوق جز فتوا آورده دیگه، قبل و بعد همه کل هدایه متن فتوای مرحوم صدوقه، هدایه کتاب روایت صدوق نیست، هدایه کتاب فتوای صدوقه. این عبارت فیضش تمع یوم الجمعه سبعه تا خطبه هم، این در کتاب هدایه به عنوان فتوازه شده، این نشون میده که این مال این متن روایت نیست، بلکه فتوای نسبت فتوای مرحوم صدوق. خب این با توجه به این که این قرائن و شواهد دلالت میده، دلالت میکنه بر این که این عبارت روایت نیست، طبعا استدلال به این روایت برای مدعا منتفی میشه. این فرمایش مرحوم های بروجردی. نسبت به این اشکال مرحوم های بروجردی هم جواب داده شده، جوابی که در این موارد داده شده داده میشه و مخصوصا در کلام مرحوم های حائری در همین صلات جمعه در این مورد بیان شده اینه که ما بله نمیتونیم به این صورت با متونی که در ذیل روایات در کتاب فقیه ذکر شد اشکاله؟ نه عرض کردم که این که سیره قرینیت داره یا نه عرض کرده بودم، چون این جزء اشکالات به مجموعه روایاته، نه فقط به خصوص این صحیحه زراره. هر روایتی که دلالتش به حسب ظهور لفظی الفاظش تمام باشد و مبتلا به این اشکاله. همه روایاتی که دلالت لفظیش تمام باشه مبتلا به این اشکاله. روی حساب این را به عنوان قرائن عامه‌ای که مانع از عقل به ظهور روایات میشه به موجب
اشکاله. ما اینه که اصلا این سیراره اینجا اجرا میشه تو بعدی هم تو عمومیت این اشکال صحبت باشه.
نه دیگه، حالا به هر اینکه تمام یا تمام نیست، اینکه سیره هست نیست، اگه باشه مانع از تمسک هست یا نه، این بحثش میگم جدا و نه میگم بحث قابل بحث دیگه. من نگفتم که این اشکال وارده که
اشکال اول اینکه آیا ارتکاز سیره مثلا خصوص شهر بر همین هست که این منصبه یا منصبیه،
این که
منصبه این از طرف امام واقعا باشه، این اولش کار بکنیم. بله اگر این بود
همین دیگه، خب میگم یه جای بررسی داشت، میگم نگفتم، من عرض کردم که این همین که این اشکال تمام است یا تمام نیست، باید ببینیم که آیا این به عنوان یک سیره بوده در میان مسلمین که بر یا به عنوان ارتکاز در میان مسلمین بوده که به عنوان یک منصب با نماز جمعه برخورد بکنن، با عنوان منصب با نماز جمعه برخورد بکنن یا نه. این جای بحث داره، وارد این بحث نشدیم و الا خب این موضوع بحث شده. همون مرحوم آقای حائری که اون اشکال دوم را جواب میده، اشکال اول رو هم جواب داده دیگه که اینجور نیست، مناقشه کرده در این که چنین سیره باشه. ولی چون بله الان ما روایات متعددی را بررسی میکنیم که هر کدوم از اینها ممکنه فی حد نفسی یه اشکال خاصی داشته باشه، یه اشکال عامی هم مربوط به همه روایات، اونا بعدا مطرح میشه. ولی بالاخره اینطور نیست که پرونده این اشکال بسته شده باشه، نه باز هنوز مفتوحه، این بعدا باید بررسی بکنیم. ولی مختص به صحیح زراره نیست که در موارد دیگه هم هستی. اشکال بله یعنی جوابی که نسبت به این شبهه، این اشکال مرموهای برودیتی میدن اینه که خب این که ما بگیم در کتاب فقیه وقتی این روایت ذکر شده به عنوان روایت زراره و بدون فاصله این عبارت فیضش تمع اومده، ظاهر عبارت فقی که دیگه به کتاب من لا یحزن نگاه میکنه، ظاهر عبارت اینه که این قسمت هم جزء روایت هست. حمل این که این مقدار کلام مرحوم صدوق باشه نه جزء فرمایشات امام، این خلاف ظاهره و احتیاج به قرینه داره. اونجایی که قرینه پیدا کردیم رفعیت میکنیم و این مواردی که شما گفتید اینها قرینیت برای این جهت نداره. امریست علی خلاف این حمل این فقره اخیره بر این که فتوای صدوق باشه امر خلاف ظاهر هست. و اشکال دیگه این که این خلاف ظاهر هم جز مواردی است که در جز مطالبی است که در موارد متعددی در روایات وارد در فقیه مورد پیدا میکنه، در موارد متعددی صغرا پیدا میکنه، در کثیر از موارد که در فقیه ذکر شده این احتمال شما به این احتمال بخواهید ترتیب اثر بدهید، لازمش اینه که در همه اون موارد نتونید به روایت استدلال بکنید. و خب این چیز اول اینه که جواب اصلی اینه که این خلاف ظاهر هست. خلاف ظاهر احتیاج به قرینه داره، اگه قرینه وجود داشته باشه رفعیت میکنیم. ولی اون مطالبی که در کلام مرحوم‌های بروجی اومده اینها را ما نمیتونیم به عنوان قرینه حساب بکنیم. چرا؟ بله اینا به عنوان قرینه حساب نمیشه، به خاطر اینکه این در اینجا این که شما فرمودید اونی که قرینه ای که شما ذکر کردی یکی این بود که مرحوم بله مرحوم محقق، مرحوم علامه، مرحوم شهید اینها را جز اینا این روایت را ذکر نکردن. مثل بقیه موارد این که اینا این روایت را ذکر نکردن چون بقیه روایات در اونها اون بقیه روایات دلالت وافی بر مدعا وجود داشت، همه روایات را ذکر نمی کنن دیگه. مقداری از روایات که ذکر بکنن کافیه. روی حساب اگه کسی اینجا مثلا به ترتیب وسائل بخواد پیش بره مثلا اون روایت مثلا این سعی زراره را صاحب وسائل در باب دو آورده، اون روایات اصلی را در باب اول آورده. خب ابتدا نگاه میکنه اگه کسی مثلا بعد از وسائل، فقهای ما که بخوان بعد از نوشتن وسائل روایات دال بر وجوب نماز جمعه را بخوان بنویسن، چند تا روایت از روایات باب یک را نگاه بکنن در اونها دلالت وافی باشه، دلالت کافی بر مدعا داشته باشه، به همون بسنده میکنن دیگه. احتیاجی به ذکر همه روایات که نیست. مجرد این که ذکر نکردن این را دلیل بر این نیست که این و شاهد بر این نیست که اینها جزء روایت نمی دانستن ذیل را، و بلکه جزء کلام مرحوم صدوق می دانستن. اما اینکه ایشون استفاده فرموده بود اقوى الشواهد فرمود
اما این روایت که اقوا دلیل بود به نظرم رسید یه فردی باید بهش اشاره بکنه
دیگه. نه دیگه مثل اون که فرض الله علی الناس، اون روایت اول باب انما فرض الله عز و جل علی الناس من الجمعه الی الجمعه، اونجا منها صلات واحده، گفته همون یکی کافیه دیگه، همون یه روایت زراره اول کافیه دیگه. این روایت علی الناس علی جمیع الناس دیگه، این فقط نه گروه استثناء شدن، بقیه روایات هم بالاخره هست بود دیگه، ولو بعد اشکال شده. ولی به نظر اون فقهایی که این روایت زراره در باب دو را ذکر نکردن چون اونها را وافی می دونستن دیگه، که همه بنا نیست که مثلا همه روایات را
بگه
معید دیگه نمی شدن. این دیگه شاهد حساب نمی شه، قرینه حساب نمی شه. اما اون اقوى شاهدی که مرحوم آقای بروجی ذکر کرده، مرحوم آقای حائری فرموده دیگه، این از مثل ایشون عجیبه که در بگه که چون مرحوم صدوق در هدایه این عبارت را داره، این نشون میده متن مال خود مرحوم صدوقه، نه مال متن بله نمال فرمایش امام به کلام. از مثل مرموی بروجی بعیده. چرا؟ چون این مطلب از خود مرموی بروجی نقل شده که دعو قدمای اصحاب بر این بود که متن فتاوایشون را بر اساس الفاظ روایات تعبیر می کردن. اصلا عبارت فتواشون و مختارات فقهیشون را با الفاظ روایات بیان میکردن. خب این که در هدایه باشه، کتاب هدایه بقیه فقراتش متقض از روایاته، این فقره فیضش تمام خب از روایت، اگه در صحیحه زراره باشه این خود این که این عبارت را آورده قرینه عامه میشه که این رو هم از یه روایت اخذ کرده. کدوم روایت؟ همین صحیحه زراره. پس وجود این عبارت فیض اجتمع در هدایه نه تنها شاهد بر این نیست که این کلام صدوق هست دون الامام، بلکه به عکس اون قسمت رو تقویت میکنه که این جزء کلام امام علیه السلام باشه. چرا؟ چون دعب مرحوم صدوق در هدایه به دعب بقیه فقهای متقدم بر مرحوم شیخ طوسی، حتی خود مرحوم شیخ طوسی در بله حتی خود مرحوم شیخ طوسی در نهایهش هم اینطور بود، چون کتاب های مرحوم شیخ طوسی بعضی مثل کتاب نهایه که فقط اون بله فتاوا را درش اومده که متخذ از روایات، بعضی هم به عنوان کتاب استدلالی نوشته شده مثل مقصود اینها. خود بله مرحوم های بروجردی خود ایشون فرمودن که شیخ طوسی در اول مقصود آورده که اصحاب ما مطالبشون را فتاوایشون را از روایات اخذ میکردن، با الفاظ روایات آوردن. پس چطور میشه این را ما شاهد بر خلاف شاهد بر این بگیریم که این جزء روایت نیست؟ این اشکال دوم که بله اشکال دوم به روایت که این استدلال به روایت مبتنی بر اینه که کلام امام علیه السلام باشه، با حال اینکه قرائن و شواهد بر این وجود داره که این کلام امام نیست، این تمام نیست. در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی در استدلال به این سیه زراره اشکال دیگری غیر از این اشکالات اول و دوم که ذکر شده، غیر از این اشکال سومی در حقیقت در استدلال به این روایت وجود داره. بسم الله.